ساعت 16 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی دستور تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو را صادر کرد. نازنین زاغری از زندان برای فرزند خردسالش نامه نوشت. آتسان قدس رضوی حکم خادمی برادر حسن روحانی را تعلیق کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. حسن روحانی با صدور حکم خواستار تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو شد و از این هیئت خواست تا ظرف 2 ماه از حادثه پلاسکو گزارشی تهیه کرده و به اطلاع مردم برسانند. محمد تقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس ریاست این هیئت را بر عهده دارد و اعضای آن نیز طبق دستور آقای روحانی از میان شخصیت‌های علمی و خبره در مسائل زیربط انتخاب خواهند شد. از سوی دیگر گزارش شده که حضور وزیر کشور و شهرداری تهران در جلسه روز یکشنبه مجلس به تعویق افتاده است. به گفته بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، به علت برگزاری مراسم تشییع پیکر آتش نشانان در روز یکشنبه، حضور وزیر کشور و شهرداری تهران به روزهای آینده موکول شده است. نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، در نامه‌ای به فرزند خردسالش به آنچه ناعدالتی خوانده اعتراض کرده و نوشته است که هیچ ظلمی بی جواب نخواهد ماند. خانم زاغری در این نامه که در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، جدایی خود از فرزندش را ظلمی نامیده که به گفته او در قاموس هیچ دین، اخلاق و انسانیتی قرار نمی گنجد. خانم زاغری در 15 فروردین ماه سال جاری، زمانی که قصد خروج از ایران را داشت، دستگیر شد. قاضی صلواتی در دادگاه بدوی وی را به 5 سال زندان محکوم کرد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. اتهام خانم زاغری همکاری با مؤسسات معاند و مشارکت در فعالیت‌های مربوط به براندازی نرب عنوان شده. گیسو، فرزند 2 ساله خانم زاغری، در حال حاضر دور از پدر خود و در ایران است. حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، پس از 10 سال از خدمت در حرم امام 8 شیعیان در شهر مشهد تعلیق شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آستان قدس رضوی حکم خادمی آقای فریدون را تا زمان رسیدگی به اتهامات او توسط قوه قضاییه به حالت تعلیق درآورده. در هفته‌های گذشته مسئله ارتباط برادر رئیس جمهوری با برخی بدهکاران بانکی مطرح شده و نمایندگان مجلس نیز در نامی از رئیس جمهوری خواستند پرونده برادرش را به قوه قضاییه بفرستد. رئیس جمهوری ایران و برادرش هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. اما وزارت خارجه روسیه با موفق خواندن همکاری اخیرش با ایران و ترکیه در برگزاری نشست آستانه خواستار ادامه یافتن این همکاری‌ها برای حل بحران سوریه شده است. مسکو همچنین بار دیگر بر آمادگیش برای همکاری با آمریکا در مبارزه علیه تروریست در سوریه تاکید کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش آنا رایسکایا بشنوید.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در پاسخ به سوال درباره ادامه همکاری مسکو با آنکارا و تهران در سوریه گفت: با توجه به اینکه حل این بحران سریع و آسان به نظر نمی رسد، ما این همکاری را سازنده و دراز مدت توصیف میکنیم. همچنین سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از همکاری ترکیه و ایران با روسیه برای برگزاری نشست آستانه قدردانی کرد و افزود هماهنگی 3 کشور برای تسریع روند سیاسی حل این بحران ادامه خواهد یافت. پیش از آن حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، که در نشست آستانه سرپرستی هیئت ایرانی را بر عهده داشت، طی مصاحبه به خبرگزاری ریا نوستی گفت که دیپلمات‌های روسیه و ایران درباره رایزنی‌های مستمر برای حل بحران سوریه توافق کردند و قرار است او با میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، هر ماه به تناوب در مسکو و تهران دیدار کند. ایگر شاتروف، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که اختلاف‌ها میان مسکو و تهران در سوریه رو به افزایش است.
ما باید به انگیزه ها و منافع طرفین توجه داشته باشیم. منافع روسیه، ایران و ترکیه در سوریه بسیار متفاوت است. حتی اگر بپذیریم که موضع ترکیه پیرامون اسد تغییر اساسی کرده و اردوغان به سرعت زیر فشار کرملین در سوریه استقلال عمل را از دست می دهد، اختلاف ها بین مسکو و تهران نیز رو به افزایش است و زمانی که وزیر خارجه روسیه با تاکید بر اینکه بدون مداخله مسکو دمشق به دست تروریست ها میافتاد نقش نظامی ایران را ناچیز تلقی می کند و هم زمانی که سخنگوی کرملین از مخالفت تهران با حضور آمریکا در مذاکرات صلح سوریه در تضاد با خواست مسکو ابراز تأسف می کند، نارضایتی مسئولین روس از شرکای ایرانیشان روشن است. مهمترین اختلاف مسکو و تهران اکنون بر سر بشار اسد است که برای منافع مسکو بقای وی ضرورتی ندارد، اما برای تهران حیاتی است. به همین دلیل تهران می‌خواهد در کنار اسد تا احیای سلطه کامل او بر سوریه به جنگ ادامه دهد، اما منافع روسیه در آن است که هر چه سریع‌تر از سوریه خارج شود.
روسیه در راستای آنچه تسریع روند سیاسی حل بحران سوریه خوانده، پیشنویس قانون اساسی سوریه را به دولت و اپوزیسیون این کشور و همچنین سازمان ملل ارائه کرد. گزارش ها هاکیست دولت بشار اسد چند بند این لایحه را غیر قابل قبول خوانده و از سوی دیگر برخی گروه های مخالف در اعتراض به این لایحه از حضور در نشست اپوزیسیون سوریه که جمعه در مسکو برگزار شد خودداری کرده اند. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو قصد تحمیل عقاید خود بر مردم سوریه را ندارد و قانون اساسی پیشنهادی صرفا در برگرنده نظرات طرف های درگیر است که به مسکو منتقل شده. یوریف فیودروف تحلیلگر سیاسی تدوین قانون اساسی برای سوریه را نشانی از قدرت نمایی روسیه در منطقه می داند.
با مداخله نظامی در سوریه روسیه بازیکن کلیدی این بحران شده و تنها تفاوت دوره کنونی با چند ماه قبل در آن است که اکنون مسکو اهداف خود را در عرصه سیاسی دنبال می کند. کرملین دست کم تا زمانی که تکلیف روابطش با کاخ سفید روشن نشود در تلاش خواهد بود بحران سوریه را خاموش نگه دارد. در این مقطع بهترین گزینه برای روسیه مذاکرات کند است و خواهیم دید که تحولات آتی پیرامون این بحران بر این منوال پیش خواهد رفت.
شنبه قرار است رؤسای جمهور روسیه و آمریکا برای نخستین بار پس از تحلیف دونالد ترامپ تلفنی گفتگو کنند. ترامپ بارها از تمایل خود برای همکاری با روسیه در مبارزه علیه حکومت اسلامی در سوریه خبر داده. از سوی دیگر بنا به بیانیه استانه، روسیه، ترکیه و ایران اعلام کردند علیه حکومت اسلامی و جبهه النصره مشترکاً مبارزه خواهند کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان آماده است که می‌شنویم.
می‌خواستم بگم که آقای روحانی، شما اول این دیوار بلند اختناق و فاصله بین خودتان و ملت را از میان بردارید، بعد برای دیگران نسخه بفرستید.
در مورد آتش سوزی پلاسکو، حکومتی که با آتش سوزی روی کار اومد، فکر کنم با آتش سوزی پلاسکو دیگه باید بره. سینمارکس آبادان پایه حکومت رو برای خودشون وسیله تبلیغ و قوت کارشون قرار داد و اکنون فکر میکنم آتش سوزی پلاسکو و جان فرزندان مملکت، آتش نشانان عزیز، در این سانحه دلخراش پایانش برای این حکومت. نمیدانم چه بگویم. استبدادی، دیکتاتوری، بی‌رحم، اینا هنوز کمه.
آقای روحانی، اگر شما لالایی بلدین چرا خودتون خوابتون نمیبره؟ شما تو مملکت ایران تمام جوانا رو همه رو زیر فشار و مثل یک زندانی بزرگ کردین، این کنت رو میبندین، کارهای دیگه ای هم میکنین و حالا شما به آقای ترامپ میگین که دیوار نکشید. درسته من هم مخالف این هستم، ولی شما دیگه نمیتونین اعتراض کنین چون شما خودتون دیوار بزرگ کشیدین بین ملت‌های دیگه با ایران.
بارندگی شدید و سیل در برخی روستاهای سیستان و بلوچستان صدها خانه رو ویران کرده. جاری شدن سیل در این استان به جاده‌ها، پل‌ها و زمین‌های کشاورزی هم آسیب جدی وارد کرده. مسئولان میگن این سیل در استان‌های مجاور سیستان هم جاری شده، اما در هیچ استانی به این اندازه صدمه نزده. آزادی اسدی گزارش میده.
درست زمانی که نگاه‌ها خیره به ساختمان فرو ریخته پلاسکو در قلب پایتخت ایران و آواربرداری در این منطقه بود، این بار بارندگی آوار دیگری را بر سر مردم مناطق شرق و جنوب شرق کشور فرو ریخت.
بارانی که موجب خساراتی شد، 600 خانه تخریب شدند.
مسئولان می‌گویند استان سیستان و بلوچستان بعد از سال‌ها خشکسالی ناگهان بارندگی دو ساله را در 5 روز متناوب تجربه کرده است. بارندگی سنگینی که منجر به سیل و آب گرفتگی و تخریب فراوان در استان شده و همینطور 20 شهر را در 5 استان دیگر یعنی هرمزگان، کرمان، فارس، خراسان جنوبی و رضوی را تحت تاثیر قرار داده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده در پی سیلاب شدید هفته گذشته بسیاری از مسیرها در استان سیستان و بلوچستان مسدود شدند و نزدیک به 600 روستا و دست کم 1700 واحد مسکونی خسارت دیدند. در استانی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران دو سال پیش در سفر استانیش آن را اینطور توصیف کرد:
سیستان و بلوچستان پاره تن ایران است.
هرچند گفته می شود در این استان فقط یک نفر جان خود را از دست داده، اما علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان روز جمعه در شبکه یک خبر اعلام کرد
1675 واحد مسکونی در 500 روستا مورد خسارت از 70% به پایین و بعضن هم 100% به اصطلاح خسارت متحمل شدن. قنات ها و چاهای کشاورزی ما، ابنیه راه ها و به خصوص کشاورزی و تأسیسات روستایی خسارت هایی بهش وارد
شد. با وجود اینکه این سیل آب گرفتگی علاوه بر سیستان و بلوچستان استان های همجوار یعنی کرمان و هرمزگان را هم در بر گرفته، اما عبدالستار دوشوکی پژوهشگر مسائل منطقه سیستان مقیم لندن میگوید به دلیل شرایط منطقه عواقب این حادثه فراتر از آن است که توصیف می شود.
باران و سیلی که در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد واقعا در طی دو دهه اخیر بی سابقه بود و میزان خسارت ها تا به امروز هنوز مشخص نیست. خسارت های فراوانی به اراضی کشاورزی و باغات و منازل خشت و گلی مردم، راه‌ها و جاده‌ها و حتی زیرساخت‌هایی که در اونجا وجود داشت مثل برق و تلفن و حتی سدها و خاکریزهایی که بود وارد شده و چند هزار نفر روستاییان بی خانمان شدند. در بلوچستان فقر گسترده‌ای وجود داره و این امکان برای مردم که خانه‌های بهتری داشته باشند وجود نداره. به همین دلیل خشت و گلی بودن خونه‌ها برمی‌گرده به فقر گسترده‌ای که در اونجا هست. عدم پوشش گیاهی هم در اون منطقه یکی از علتهای مهمی بود که این سیلاب‌ها به راه افتاد و بسیاری از روستاییان رو در معرض خطر قرار داد.
همین 5 ماه پیش بود که دست کم 400 روستا در شهرستان‌های زحک و نیمروز و زابل و هیرمند متأثر از بادهای 120 روزه سیستان زیر شن و ماسه دفن شدند. سال‌هاست مردم منطقه از مسئولان خواستند کاری برای نجات آنها از این طوفان‌ها انجام دهند. در صدر این مسئولان رئیس جمهور کشور است که چند وقت پیش در جمع مردم زاهدان اعلام کرد توسعه در این مناطق از مسائل مهم مد نظر دولتش است.
غیر از امنیت توسعه باید در این استان قدم به قدم سایه خود را در سراسر این استان پهن کند.
اما آنطور که عبدالستار دوشوکی پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقه سیستان میگوید این وعده هیچگاه عملی نشده است.
دولت باید این گونه بحران ها رو در استان سیستان و بلوچستان که معمولا هر 10-15 سال یه بار اتفاق میفته پیش بینی میکرد. مثلا در بلوچستان اصولا مدیریت آب، مدیریت رودخانه ها و سیل های وجود نداره. یکی از بزرگترین خسارت هایی که وارد شد در منطقه قصرخان بود در مسیر رودخانه کاجو. سال هاست که مردم خواهان احداث یک سد در منطقه حمیری هستند که دولت هیچ گونه اهمیتی به این خواسته مردم نداده. در عوض دولت میلیاردها تومان در طی 20 سال اخیر خرج کرده تا دیوار بین ایران و پاکستان، بین ایران و افغانستان، خندق، برج‌های مراقبت و انواع و اقسام پروژه‌های امنیتی رو وجود بیاره، اما در رابطه با زندگی مردم، در رابطه با کشاورزی، آب کمتر اقدامی شده.
با این همه آنطور که سازمان هلال احمر تا صبح جمعه اعلام کرد به 15600 آسیب دیده در این منطقه کمک امدادی شده است و 6400 نفر هم اسکان اضطراری داده شدند. هرچند در خبرها و گزارش‌های تلویزیون برخی از مردم منطقه همچنان خواهان کمک‌های فوری هستند.
پوشاک هر چی داشتیم برده با خودشون، از مسئولین می‌خوایم هر چی زودتر بهمون رسیدگی کنن.
روز جمعه برخی از مسئولان کشور به شهرستان‌های سیل زده در منطقه رفتند. برخی راه‌ها باز شد و برق هم در تعدادی از مناطق وصل شد. معاون بنیاد مسکن کشور هم اعلام کرد در حال برآورد خسارت در منطقه است که ظرف 2-3 روز آینده اعلام خواهد شد.
با بارندگی شدید و سیل در برخی روستاهای سیستان و بلوچستان صدها خانه رو ویران کرده. گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید. در همین زمینه شما هم میتونید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.